اعتقادی همراه باشید که در این برنامه استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. این برنامه 2 و 10 دقیقه در ادامه همین بخش از برنامه ها تکرارش پخش خواهد شد. 54 دقیقه پرسمان اعتقادی تقدیم شما علاقمندان به این برنامه.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینهای معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. در این برنامه به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان پاسخ داده میشه که همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیق و زفسون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق رو عنایت فرمود که در خدمت دوستان باشیم. در قبل از قبض روح در حالت احتضار تو چند بار این اتفاق میفته، حالا در برزخ در جاهای دیگه، تمام فراز و نشیب های عمر انسان از مقابل چشمش مانند یه فیلم سینمایی رد میشه و کل عمرش حالا با همه جزئیاتش، با همه اون شبکه‌ای که ایجاد کرده همه رو میبینه. این وقتهایی که افراد صرف تعلیم و تعلم میکنن، اون وقتهای اون فرازی از عمر که صرف همین مباحثی شده که الان در خدمت دوستان هستیم، انقدر عظمت داره، انقدر زیباست، انقدر نورانیست و انقدر بهجت افزا و لذت بخشه که اگر همه لذت‌های دنیا رو جمع کنید شما به اندازه یک ثانیه از این وقتی که صرف این برنامه ها میشه نمیشه. خدا رو شکر میکنیم که چنین توفیقی رو داده که ما در خدمت دوستان باشیم و با سوال‌های خوب دوستان ما تو این فضا وارد بشیم، تو این فضای بسیار نورانی و معنوی که فضای تفقه در دین باشه.
الحمدلله رب العالمین. ممنون جناب استاد. پیش از آغاز بحث مقدماتی برنامه، برنامه را معطر می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث‌های مقدماتی که جناب استاد مطرح می‌کنند، در برنامه گذشته بحث شناخت امام و راه‌های معرفی امام معصوم را مطرح فرمودن. در ادامه برنامه‌های قبلی که به معجزه، کرامت و بحث شواهد و قرائن قطعی که دست به دست هم میدن و امام در واقع توسط این شواهد معرفی میشه پرداختن. همچنین در ادامه بحث به حقوق و وظایف متقابل امام و امت رسیدن که با ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، همطور که شما فرمودید رسیدیم به بحث حقوق متقابل امام و امت. هر جا حقی باشه نقطه مقابلش تکلیفی هست و هر جا تکلیفی باشه نقطه مقابلش حقه. یعنی اگر امام به گردن امت حق داره، امت در قبال امام تکلیف و وظیفه داره، و اگر امت به گردن امام حق داره، امام در قبال امت تکلیف و وظیفه داره. که این مطلب هم همینطوره، یعنی امام و امت هر کدامشون در قبال دیگری وظایف و تکالیف حقوقی دارن که این حقوق و تکالیف در متون اسلامی ما مورد توجه جدی واقع شده. البته معلومه که امام اون وظایف و تکالیف خودشو به خوبی انجام میده، اینجوری نیست که امام که معصومه وظیفه واجب خودشو ترک کنه. و همین دلیل هم بحثی که ما مطرح میکنیم فقط برای آشنایی و آگاهی که بدونیم که مهمترین حقوقی که امت به گردن امام داره و امام هم حتما انجام میده اونا چی هست؟ اما نسبت به مردم اینجوری نیست. مردم وقتی انسان مطالعه میکنه در طول تاریخ ببینه متاسفانه غالبا از زیر بار وظایف و تکالیف خودشون شونه خالی میکردن و در قبال اون تکلیفی که در مقابل امام داشتن اینها تخلف میکردن از اون تکالیف خودشون و همین هم لطمات و ضربات زیادی به حرکت استکمالی بشر زده. اگر خب مثلا فرض کنید که از زمانی که پیامبر اسلام حالا به عنوان مثال رسول خدا مبعوث شدن همه مردم ازشون اطاعت میکردن و ایشون موفق میشدن که اون اهداف الهیشون رو پیاده بکنن، تعداد انسانهایی که به کمال میرسیدند و بهشتی میشدن بارها و بارها بیشترند از اون تعدادی که الان رسیدن که به خاطر کوتاهی مردم پیامبر خب 13 سال که اصلا نتونست حکومت تشکیل بده، مثلا اون 10 سال آخر هم بخش اعظم عمرش تو میدانهای جنگ و اینها هدر رفت و خلاصه کوتاهی مردم لطمات و صدمات جبران ناپذیری به حرکت استکمالی بشر وارد کرد. حالا بعضی از این وظایف امام رو اول عرض میکنیم که حالا وظایف صداشون زیاد هست، من بعضیشو به اشاره میکنم. یکیش تشکیل حکومته. تشکیل حکومت و به دست گرفتن قدرت سیاسی همونطور که برای پیامبر یک وظیفه و تکلیفه، برای امام هم همینطوره. یعنی برای امام هم واجبه که حتما حکومت تشکیل بده. اما برخلاف نظام‌های سیاسی موجود که پذیرفتن حکومت برای اون طرف یک رانت و یک تویول و یک مثلا فرض کنید که امتیاز و وسیله برای کسب قدرته و برای کسب ثروته، برای امام اینجوری نیست. امام به عنوان یک فریضه الهی و یک واجب و یک تکلیف الهی حکومت رو به عهده میگیره، هیچ علاقه هم به این حکومت نداره، هیچ چیز مطلوبی هم برایش نیست، اما چون تکلیف الهیست قبول میکنه و انجام میده. پس از نظر اسلام این موضوع اصلا مطرح نیست که امام مثلا میتونه که حکومت رو به دست بگیره یا نمیتونه، خوبه که این کار انجام بده یا خوبه که انجام نده، نه، بس حق، بس تکلیفه، به اختیار خودش نیست که بگیم که دلش خواست حکومت تشکیل بده، دلش نخواست حکومت تشکیل نده، نه، بر امام واجب است که اگر شرایط فراهم بشه و مردم در صحنه باشن حتما حکومت تشکیل بده و با تمام قوا هم بیاد وسط. و معلومه که بدون وجود حکومت الهی بسیاری از احکام و تعالیم و آموزهای دین اینا تعطیل میشه، قابل اجرا نیست. حدود و ضیات و تعزیرات و قوانین جزا و قوانین مدنی همینها معطل میمونه، قابل اجرا نیست. و به همین دلیل هم که امامان شیعه علیهم السلام همواره در صدد تشکیل حکومت بودن، همشون، از خود امیرالمومنین اسلام بلافاصله بعد از رحلت پیامبر تا امام عسکری که دوران حضور باشه همه میخواستن که حکومت تشکیل بدن، هرچند که حالا به خاطر کوتاهی مردم و تخلف مردم از وظایف خودشون و غفلت از اهمیت حکومت الهی و اهمیت این مطلب بسیار سرنوشت ساز، به جز یه مدت معدودی و یک مدت محدودی حضرات معصومین علیهم السلام، ائمه علیهم السلام موفق به تشکیل حکومت الهی نشدن و در واقع مردم از مواهب فراوان این حکومت محروم بودن. تنها کمتر از 5 سال دوران حکومت ملا امیرالمومنین اسلام رو داریم و کمتر از 6 ماه هم دوران حکومت امام مجتبی علیه السلام و برای بقیه ائمه علیهم السلام دیگه زمینه تشکیل حکومت فراهم نشد. که اینم برمیگرده به همون مردم، چون حکومت در واقع دو سر داره، یک طرف مردمان یک طرف حاکمان هستن. بدون حضور مردم و ایفای نقش توسط مردم امام و پیامبر هم نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن حکومت تشکیل بدن. پیامبر 13 سال در مکه نتونست حکومت تشکیل بده چون مردم نبودن، همراهی نکردن. دومین وظیفه امام اجرای عدالت و تحقق عدالت در جامعه هست. خب انظر قرآن که از مهمترین اهداف بعثت پیامبران همین اقامه قسط بود که لیقوم الناس بالقسط، این وظیفه اقامه قسط در جامعه بعد از پیامبران بر عهده جانشینان پیامبران که امامان باشن هست و اونها هم مثل پیامبران واجبه. و اتفاقا یکی از مهمترین اهداف تشکیل حکومت هم همینه، شما ببینید که مولا امیرالاسلام در اون خطبه سوم نهج البلاغه فرماید لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغار علی کذت الظالم و لا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها به کس اولها. اگر نبود حضور حاضر یعنی مردم در صحنه حضور نداشتن و قیام حجت بر علیه امام به سبب وجود یاور و ناصر، اگر اینها نبود و اگر نبود که خداوند از علما تعهد گرفته که بر شکم بارگی ظالم و گرسنگی مظلوم یعنی وجود نابرابری و ظلم و جور در جامعه آرام و قرار نداشته باشند، اگر اینها نبود، اگر نبود که ما تکلیف داریم که عدالت رو در جامعه پیاده بکنیم، من افسار شطر خلافت پشتش می‌انداختم که هر جمعه هاد بره بره، اصلا حکومت رو نمی‌پذیرفتم. اما چون خدا از ما تعهد گرفته که باید در مقابل ظلم و جور آرام و قرار نداشته باشید، من این حکومت رو پذیرفتم. پس علت پذیرش حکومت از سوی حضرت علی علیه السلام، زمین که عرض کردیم که تکلیفی هم هست، فلسفهش و هدفش اقامه قسطه. چنان که درباره حضرت گفتن که قتل فی محراب عبادتش شدت عدله، در محراب عبادتش بخاطر شدت عدالتش به شهادت رسید. و در سخن دیگر هم حضرت میفرماید که اما از جمله حق شما بر من خیرخواهی بر شما و رساندن اموال عمومی و غنایم و حقوق شما به شماست که عدالت اجتماعی برقرار بشه. در یه جدی هم حضرت فرمود که اگر نبود که من با این حکومت عدالت رو برقرار میکنم، حق مظلومی از ظالم میگیرم، این حکومت شما برای من از خونم که اون استخوان خوکی که در دست یک جزامی هست از اونم پس داره. از این چیزها حضرت فراوان دارن که از خونم که داشت حضرت کفش رو بسته میکرد، ظاهره شورای نظامی هم بود، ابن عباس اومد گفت که آقا جان بیاید، مردم منتظر شما هستن، فرماندهان منتظر شما هستن. میخواست اعتراض کنه که این کفش دیگه چه ارزشی داره که شما حالا وقتتون ده. امام پرسید این کفش از نظر شما چقدر میارزه؟ گفت هیچ. ابن عباس گفت این کفش ارزشی نداره، کفشی که بارها 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 بسته شده. فرمود که این کفش پیش من ارزشمندتر است از حکومت بر شما، مگر اینکه با اون حکومت من بتونم حق مظلوم یا ظالم بگیرم یا ظالمی رو سر جای خودش بنشانم. به هر حال این هم دومین تکلیف امام، حالا در این باره انشالله بازم صحبت خواهیم کرد
انشالله. بنابراین تشکیل حکومت و اجرای عدالت و تحقق اون در جامعه از وظایف امام استش که انشالله این بحث را در برنامه‌های بعدی از جناب استاد استفاده خواهیم کرد. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
پرسمان www.radiomaarif.ir
329 10 551 و 552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. اولین سوال شنونده عزیز آماده استش که با همدیگه میشنویم.
می‌خواستم بگم مقام اهل بیت، مخصوصا امیرالمومنین و پیامبر، از پیامبران قبل پیامبر خاتم بالاتر هست یا نیست؟ و چطور میشه پیامبران اولوالعزم هم بعضیشون اشتباه میکنن یا خدا بهشون تذکر میده ولی اهل بیت اینطوری نیستن؟ من رضایی هستم از تهران.
ممنون از شما جناب آقای رضایی. جناب استاد دو تا سوال در واقع مطرح کردن. سوال اول این که مقام اهل بیت و حضرت امیر و پیامبر علیهم السلام آیا از پیامبران قبل بالاتر استش یا خیر؟
تو بخش اول عرض میکنم بله، مقام پیامبر اعظم نه تنها از همه پیامبران بالاتره که از همه مخلوقات خدا بالاتره. یعنی خداوند مخلوقی ندارد که از پیامبر اعظم شرافت و فضیلت و مقامش بالاتر باشه. او از هر ملک مقربی و از هر نبی مرسلی مقامش بالاتر. در این باره هم آیات قرآن به این مطلب دلالت داره. هم روایات فراوان داریم.
بله.
پیامبر فرمود که من انا سید ولد آدم ولا فخر، من سرور و آقای همه فرزندان آدم هستم و افتخاری هم نیست. یا اینکه خداوند نور ما رو خلق کرد 2000 سال قبل از اینکه عالم رو خلق کند. این قبل و بعد هم اینجا قبل و بعد رتبیه.
بله.
یا اینکه اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، پس نور پیامبر میشه اول، اول اینجا اول رتبیه نه اول زمانیه. پس مقام پیامبر به لحاظ رتبه و به لحاظ مقام از همه مخلوقات، نه از همه آدم ها، از همه مخلوقات بالاتر. همطور اهل بیت پیامبر در اون حدیث کسا و دلالی داریم که خداوند به فرشتگان آسمان فرمود اگر اینها نبودن من زمین رو خلق نمی کردم، آسمان رو خلق نمی کردم، فلک رو خلق نمی کردم. که وقتی جبریل پرسید اینها کی هستن، خداوند فرمود که هم فاطمه تو و ابوها و بعلوها و بنوها. اهل بیت هم همینطور. مطلب این که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام ما روایاتی داریم که مقامش از بقیه پیامبران بالاتر بود، جز پیامبر اعظم از محمد صلی الله علیه و آله و سلم که مقامش از مولا امیرالمومنین هم بالاتره. اسبق ابن نباته ظاهرا همون زمانی که از ضربت خورده بود گفت که آقا جان کمی راجع به خودتون فضایل خودتون رو بگید. حضرت فرمود که خودستایی که خوب نیست که من میخوام اصلا تعریف کنم. بعدشون سوال کرد گفت شما افضلید یا آدم، شما افضلید یا نوح یا ابراهیم یا موسی یا عیسی؟ حضرت فرمود که چه خودستایی خوب نیست، ولی حالا که سوال کردی جواب میدم، من از آدم افضلم.
بله.
چون خداوند آدم و حوا رو خلق کرد با همه اون تشریفات و بعد تو اون باغ اینها رو اسکان داد و فرمود در تمام این باغ آزادید، نعمت‌های این باغ استفاده کنید، فقط لا تقربوا هذه الشجره، به یک شجره نزدیک نشید. در این حال آدم و حوا نزدیک شدند و خطا کردند و اخراج شدند از اونجا و اون نعمت ازشون گرفته شد. ولی خدا به من نگفته بود که از نان گندم سیر نشو، ولی من در تمام عمرم اجازه ندادم که حتی شکم از نان جو سیر بشه، با اینکه نهی نبود ولی من این کار انجام دادم. مقام من از حضرت نوح بالاتره، با اینکه این همه که امت من اذیت کردن و اینها من نفرینشون نکردم، نگفتم رب لا تذر علال ارض من الکافرین دیارا، که حضرت نوح یکی نفرینی کرد و همه نابود شدن دیگه، صاف رفتن تو جهنم کل اون جمعیت. حضرت نوح من هرگز نفرین نکردم، در حالی که حضرت نوح این نفرین رو کرد. من مقام از ابراهیم بالاتره، چون ابراهیم به خدا عرض کرد که رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، که نوبی نوبی تشرم توش هست، اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان دارم میخوام قلبم آرام بشه، میخوام به یقین برسم، کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ولی من لو کشف القطاع مزدت و یقینا، اگر همه پرده ها کنار بره ذره ای برای یقین من اضافه نمیشه، نه تنها نیاز بین ندارم که خدا به حاضر من مرده ها رو زنده بکنه که اگر غیب و شهود یکی بشه، پرده ها کنار بره و قیامت برپا بشه، ذره ای بر یقین من افسوده نخواهد شد. من مقام از حضرت موسی بالاتره، چون خدا بهش فرمود اذهب الی فرعون انه طغی، و من میترسم، آدمی از اینها کشتم و میترسم، ولی من اگر همه روی کره زمین دشمن بشه، خدا میدونه که ذره خوف تو دل من نیست، در راه خدا هرگز نمیترسم. مقام من از حضرت عیسی بالاتره، چون وقتی که در بیت المقدس در مسجد اقصا درد مخاز گرفت، بهش گفتن که از مسجد برو بیرون، جای تولد فرزند نیست، ولی وقتی برای مادر من در مسجد الحرام که شأنش و مقامش بالاتر از مسجد الاقصاس این حادثه رخ داد، بهش گفتم بیا تو و من در خانه کعبه متولد شدم و خانزاد خدا هستم. از این دلایل داریم که مقام امیرالمومنین علیه السلام از حتی پیامبران اولوالعزم به جز رسول خدا بالاتره. روایت فراوان دیگه هم داریم.
بله.
که حتی اونها آدم خواست توبهش قبول بشه و همین خمسه طیبه متوسل شد، او بود گفت یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطر حضرت آدم، یا بر بدنه کشتی نوح اسماء خمسه طیبه نوشته شده بود. اینها مقامشون از بقیه پیامبران بالاتر.
استاد از طریق روایات قابل اثبات هستش این دلیل عقلی بر این مسئله میشه اقامه کرد که اهل بیت علیهم السلام از پیامبران اولون از هم بالاتر هستند؟
بله. نه ببینید، این کار مثلا عقلی نیست. عقل در مصادیق و جزئیات راه نداره. اینجا ما میخوام بحث مصداقی کنیم.
بله.
عقل هیچ مصداقی تشخیص نمیتونه بده. از عقل بپرسید مثلا کره گوسفندی چرب تر یا کره گاوی چی میگه؟
با تجربه کرد.
من نمیدونم، کار من نیست.
بله.
عقل میگه این کار من نیست. من مصداق رو نمیتونم بفهمم. از من مفهوم بپرس و کلی رو. کلیات از من بپرس جواب میدم. اگه اونم برایش میدونه، خیلیاشم نمیدونه. اینجا جای عقل نیست.
بله.
مورد عقل جای عقل نیست.
بله. بر بخش دوم آیه رضایی سوال کردن که چطور میشه که پیامبران اولول از هم اشتباه کردن و خدا هم بهشون تذکر داده اما اهل بیت اشتباه نکردند.
این که پیامبران اولول از اشتباه کردن ما قبول نداریم. اگه منظور اشتباه ترک اولا باشه، بله. مثلا این که حضرت موسی بهتر بود که اون ساعت از خونه بیرون نمیرفت، بله، حرف درستی است. این که بهتر بود که حضرت یونس عصبانی نمیشد و بیشتر میمون تو قومش که بلکه اینا برگردن، چنان که برگشتند و خودم توبشون رو قبول کرد، این خوبه. اما اشتباه که یعنی مثلا گناه کرده باشه یا خطا کرده باشه، نه. ترک اولا رو قبول داریم. مطلب دوم این که این رو هم قبول داریم که اون ترک اولاهایی که پیامبران گذشته داشتن، اونها رو هرگز اهل بیت نداشتن. اما اینکه ما اهل بیت رو مطلق کنیم و بگیم که هیچ از کنم که موردی حتی در حد امکان نه وقوع،
بله،
حتی در حد امکان هم امکان نداره، ما قبول نداریم. امکانش هست چون خدا مطلق است و غیر خدا هیچ کس مطلق نیست. اجمالا این که امکان ترک اولا حتی برای دیگران هم وجود داره، گرچه اون ترک اولاهایی که پیامبران گذشته کردن که من همین الان گفتم، آدم ترک اولا کرد ولی مولا نه ترک اولا نکرد که حتی از نانجو هم سیر نشد. نوح ترک اولا کرد، موسی و عیسی اونا ترک اولا داشتن، از اون جنس ترک اولاها رو اهل بیت پیامبر نداشتن.
اما این امکان ترک اولا طبیعتاً اون نکته اول که بیان فرمودید که مقام اهل بیت حتی از پیامبران اول از هم بالاتر خللی وارد نمی کنه.
بله.
ممنون از شما جناب استاد و ممنون از آقای رضایی که سوالشون رو با ما در میان گذاشتن. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
سوال پیامکی داریم که آقا یا خانم شیخی سوال کردن از کارشناس محترم که استاد محمدی فرمودن بعد از آمدن اسلام مسیحیت منسوخ شده. از استاد خواستن که بفهمن کدام روایت یا آیه به این مسئله اشاره میکنه. دومین سوالشون هم این استش که اگر امام توسط خدا انتصاب میشه، پس چطور خبرگان رهبری مثلا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر کنونی انقلاب را نهایتا منتخب ملت دانستن؟ دو تا سوال هستشون رو استاد در خدمت شما هستیم.
نسبت به سوال اولشون هم قرآن دلالت داره، هم روایاتی ما داریم از امام باقر علیه السلام در رسول کافی که هر شریعت جدیدی شریعت های قبلی رو نسخ میکنه. پس شریعت اسلام که آخرین شریعته، همه شریعت های قبل از خودش رو نسخ کرده و محو کرده و از بین برده. هم آیه قرآن مطلب رو دلالت داره، وقتی که فرماید که و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، معنیش اینه که اسلام که اومد دیگه بقیه آیین ها قابل قبول نیست، در حالی که قبلش قابل قبول بود. قبل از اسلام مسیحیت قابل قبول بود.
بله.
اسلام که اومد دیگه مسیحیت قابل قبول نیست، پس نسخ شده از بین رفته. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. این آیه آیات از این دست در واقع بر نسخ آیین‌های قبلی کاملا دلالت داره، ولی روایت خیلی صریحه.
بله.
که هر آیین جدید آیین‌های قبلی رو نسخ میکنه و از بین میبره.
بنابراین قبل از اومدن اسلام و بعثت پیامبر مردم مکه میتونستن مسیحی باشن اصلا؟
اصلا باید مسیحی میشدن.
از مسیحیت چیزی باقی نمونده بود؟ تحریف و این اتفاقات؟
بله، نه، مسیحیت واقعی. بله، این که مسیحیت منحرف شده، خب یهودیت هم منحرف شده بود، آیین نسل ابراهیم هم منحرف شده بود، ولی اگر منحرف نشده بود باید با آیین حضرت مسیح می‌شدن، آخرین آیینی که قبل از اسلام وجود داشت.
خب درباره پیامبر از خود شما استفاده کردین، فرمودید که پیامبر قبل از اینکه مبعوث بشن مسیحی نبودن.
بله.
به معنای در واقع مصطلح، بلکه حالا دین حنیف یا حنیفن مسلمن و این عبارت ها که در مورد حضرت ابراهیم هم هست، در مورد پیامبر هم، این ممکن استش که دیگه ما نتونیم بگیم پیامبر باعث مسیحی می بودن، مگر اینکه بفرمایید مسیحیت واقعی.
نه، ما معتقدیم که پیامبر قبل از بعثتش نبی بود. ما نمیگیم که پیامبر ما در 40 سالگی پیغمبر شد.
بله.
نه، در 40 سالگی به رسالت مبعوث شد. قبلش به آیین خودش بود. یه پیامبر قبل از بعثتش هم بر آیین اسلام بود. خداوند از دوران طفولیت بزرگترین فرشته خودش رو مأمور پیغمبر کرده بود که اون راهی که باید بره رو بره، کاری که باید انجام بده رو انجام بده. ما نه پیامبر قبل از بعثتش مسیحی میدونیم، نه با آیین حنیف میدونیم که اینا دیگه همش گذشته بود، نه شرک و بت‌پرستی که اونا گفتن. نه، پیامبر قبل از بعثتش هم با آیین اسلام بود، با آیین اسلام عمل میکرد. بله، بعد از بعثت خب تغییراتی حاصل شد، چنان که بعد از بعثت هم بود تغییرات حاصل شد. خب تا سال دوم، سوم، حتی تا سال آخر شاد رحلت پیامبر هم
تغییر
نسخ‌های بوده. پس نظر ما اینه که نه، پیامبر قبل از بعثتش هم به آیین اسلام عمل میکرد. دقیقا.
بله.
از چه راهی؟ از آیین که فرشته معبود میخواست به آیین مسیح عمل بکنه. کدوم آیین مسیح؟ اون آیین تحریف شده، اون که آیین نبود. این که قائل به تثلیثه که شرکه. بگیم نه، آیین صحیح، این آیین صحیح با از کی میگرف؟
باید از خدا میگرف، خودشون پیامبر میکنه.
باید بهش وحی میشد.
بله.
خب وقتی بهش وحی میشه، اون کسی اون کار باید انجام بده، روش چرا دیگه عنوان مسیحیت روش بذاریم.
بنابراین از 40 سالگی به رسالت مبعوث
شد. به رسالت مبعوث شد.
بله. ممنون استاد. ادامه سوالی شنونده عزیز اینه که اگر امام معصوم را خدا انتصاب میکنه، پس در مورد حضرت امام مقام معظم رهبری چرا انتخاب مردم بوده؟
اولا اونها رو هم خدا نصب کرده، منتها نصب خدا با نصب عامه. گفته کسی میتواند حاکم باشه، ولی فقیه باشه که این شرایط رو داشته باشه.
بله.
عادل باشه، فقیه باشه و الاخر. حالا اگر موردی بود که مثلا این مصادیقش زیاد بود، مثلا فرض کنید در جامعه ما 10 نفر داریم که اینها این شرایط رو دارن، اینجا دیگه مردم هم که میان انتخاب میکنن یا به یه شکلی، به هر شکلی فرق نمی کنن.
خبرگان.
این در رو باز نظر خداست. حالا خبرگان رهبری میخوان باشن یا هر شکلی دیگه که این مستاق متعین شد از بین 10 نفر، فرقی نمیکنه. اما کی اینها رو مشخص؟ آیا میتونن مثلا خبرگان یا خود مردم یه زمان بیان همه مردم رأی بدن به کسی که اون چه خدا گفته رو نداشته باشه؟ آیا اون رو خدا قبول داره؟ خیر. یعنی فرض کن که 100% رأی بدن به کسی که فقیه نیست که ایشون حاکم باشه، اون حاکم اسلامی نیست، طاغوته. یا 100% رأی بدن به کسی که عادل نیست که ایشون حاکم بشه. انتخاب کردن مردم.
بله.
یا نمایندگانشون غیر مستقیم، خودشون مستقیما انتخاب کردن. نه، اونا رو خدا قبول نداره. پس اون دوره هم حتی جانشین امام و نایب امام رو هم خدا تعیین کرده. منتها اگه تعدادشون زیاد شد، وقت در بین اینها یک نفر رو به یه راهی، حالا یه راهش مردمه، راه دیگه هم وجود داره، یک نفر اون چیز ولایت رو متعین میشه و میشن حاکم اسلامی. مطلب بعد این که ما اونجا که بحث داشتیم، بحث امام معصوم بود. گفتیم اسمت رو جز خدا هیچ کس خبر نداره، علم لدنی رو هیچ کس خبر نداره، اما عدالت رو همه مردم خبر دارن، علم فقه رو همه خبر دارن که این شخص فقیه هست یا نیست، قدرت علمیش چقدره، اینا رو مردم میتونن تحقیق کنن و رأی بدن. اما اونجا نه، اونجا نه علم لدنی کسی میتونه تشخیص بده، نه اسمت رو کسی میتونه تشخیص بده. و همین دلیل گفتیم تنها خدا میتونه مصداق خاصش رو تعیین کنه.
بله بله، ممنون. بنابراین این نکته که نسب عام هستش، فرمودید در واقع مورد تاکید هستش.
بله.
ممنون از شما جناب استاد. شنوندگان عزیز، با برنامه پرسمان اعتقادی همچنان همراه هستید. برای شنیدن این برنامه و برنامه‌های گذشته میتونید به نشانی سایت رادیو معرف در فضای مجازی www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید.
پاسخهای